بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الباقر عليه السلام: الإبقاء على العمل أشد من العمل. قال: وما الإبقاء على العمل؟ قال: يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له، فكتب له سره ثم يذكرها وتمها فتكتب له علانيه ثم يذكرها فتمها وتكتب له ريا. روایت از امام باقر علیه الصلاه و السلام، و اون روایت این است که در رابطه با اخلاصی که عرض کردیم، هر انسانی عملش و ارزش عملش به خاطر اخلاصی است که در اون رابطه داره. امام باقر علیه السلام می فرمایند: الابقاء علی العمل اشد من العمل. مهمتر از عمل ابقاء بر عمله. شما یه عمل خیری رو انجام میدید، ارزشمنده، خیلی عالی است، ولی سعی کنید ابقاء بر اون عمل داشته باشید. سائل مستمع متوجه نمیشه مقصود امام باقر علیه السلام چیه. ابقاء بر عمل یعنی چی؟ خب من یه عمل خیری رو انجام میدم، تمام میشه میره، ابقایش چیه؟ حضرت توضیح میدن، میگن که ابقای بر عمل معناش اینه: شما یه کار خیری انجام میدید سرن مخفیانه، یه پولی میاید به یه آقایی کمک میکنید، میرید دستشو میگیرید کمک میکنید، میایید یک انفاقی میکنید در راه خدا، به هیچ کس هم نگفت، هیچ کس هم خبر نداره، خیلی عادی خوب یک کار سری، یک ثواب عالی شما انجام دادید، صله رحم کردید، یک کار خیلی خیری کردید، کار عالی کردید، و اینم مخفی انجام دادید، خیلی مخفیانه این کار خیر رو انجام دادید، باریک الله، آفرین بر شما. یه خورده میگذره، یه مجلسی نشستی جلوی یه عده‌ای، میخواد یه اظهار وجودی بکنید، یه مرتبه میگید که بله ما هم دستمون به کارهایی هست، کارهایی رو انجام میدیم، به فلانی کمک کردیم، به یک جایی. یه مرتبه شروع میکنید گفتن، همون عمل سری عالی درجه یکی که برای خدا انجام داده بودید، تو یه جا شروع میکنید بازگو کردن، تو نامه اعمالتون در مرحله اول نوشته بودن چی؟ عمل خیر سری که خیلی ثواب داره، خیلی عالیه. وقتی یه دفعه گفتید، می نویسن عمل خیر علنی، علنیش کرد، یه گفت، نشست اینجا اونجا گفت. یه مرتبه که گفتید بازم ثواب به شما میدن، ولی ثوابش کم میشه، میاد پایین. دوباره یه مجلس دیگه خیلی معظمی پیدا میشه، دوباره اونجا شروع میکنید شما اظهار وجود کردن که بله ما هم خدمت میکنیم به مردم، چنین میکنیم چنان میکنیم، شروع کردید دوباره بازگو کردن. بار دوم که شروع میکنید بیان میکنید، اون عمل از سری اومد تو علانیه، از علانیه اومد جز ریا، یعنی ثوابش که از بین رفت هیچی دیگه، الان تقریبا داره چی میشه؟ گناه هم میشه برای شما. اولش چه ثواب عالی بود، با یه بار گفتن ثوابش کم شد، بار دومی که دارید میگید دیگه شد ریا، دیگه اصلا دیگه هوا ان منصورا، تمام اون کار خیرتون ثوابش از بین رفت. اینو بهش میگن الابقاء علی العمل، یعنی شما یه کار خیر میکنی دیگه بازگو نکن، نشین هی تعریف کنیم بر اون بر، هی تعریف میکنی ثوابشو میاری پایین. یه بار گفتی باز خدا بهت یه مقدار ثوابو میده، اما بار دوم که بگی دیگه اصلا کلش محو میشه. این خیلی مهم، اینو بهش میگن ابقاء علی العمل. الابقاء علی العمل این مهمتر از خود عمله. شما عمل خیر انجام میدی، سعی کن به همون حالت سرن محفوظ بمونه، اینو هی نشین بازگو بکن، هی بیان بکن. این حالت معلوم میشه برای خدا نیست، برای این است که شما میخوایی یک مابین مردم یه مقامی یه وجهی برای خودت درست کنی، میایی این کار رو انجام میدی. امام صادق علیه السلام میفرماید فی قول الله عز و جل فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، اونایی که میخوان ملاقات بکنن با خداوند، فمن کان یرجو لقاء ربه، میخواید با خدا ملاقات کنید، فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح انجام بدید. اما عمل صالحتون ولا یشرک به عبادت ربه احدا، عمل صالح خالص، عمل صالح با اخلاص که امام باقر علیه السلام توضیح داد. ای نشینیم بر اون ور بگو من چنین و من چنانم، من چنین کار خیر رو انجام میدم و این کارها رو انجام میدم. این ولا یشرک به عبادت ربه احدا، آیه قرآنه که امام صادق علیه السلام فرمود الرجل یعمل شیئا من الثواب لا یطلب به وجه الله و انما یطلب تزکیه الناس، گاهی یک کار خیری انسان انجام میده میخواد بشینه این ور اون ور بگه به مردم که بله ما چنین چنان کار رو انجام میدیم، یشتهی ان یسمع به الناس، اشتهاش اینه که مردم بفهمن، یه کاری بکنه که مردم متوجه بشن که این داره این کار خیر رو انجام میده. فهذا الذی اشرک به عبادت ربه، این کسیست که مشرک شده در عبادت و خداوند اون ثواب رو بهش نمیده. چرا؟ چون برای خدا انجام نداده. ببینید قدر خودتون رو بدونید، مخصوصا روحانیت معظم، روحانیتی که این حوزه علمیه با این کم و کیفی که داره و با این وضعی که داره فکر نکنید خیلی راحت به دست شما رسیده. این میراثی است که از بزرگان شما به دست شما رسیده و شما باید این میراث رو حفظ کنید. علمای بزرگ شما فداکاری کردند، ایثار کردند، اخلاص داشتند و توانستند که با اخلاصشون این حوزه رو تشکیل بدن. امام امت رضوان الله تعالی علیه دست پرورده این حوزه است. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری اعلی الله مقامه الشریف، این شخصیت بزرگ از اصحاب سامراست، یعنی در دوره میرزا شیرازی در سامرا تحصیل کرده و خب ایشون میاد در قم، میاد قم، وارد میشه به یک شخصی از دوستانشون، از آشناهاشون. بعد علما نمیشناختن حاج شیخ رو که چه شخصیتی هست، حالا جوان بوده حاج شیخ، پیر نبوده که. تو مجالس و محافل که شرکت میکنن علمای اون زمان مثل حاج محمد ارباب که جامع المعقول و المنقول بوده و خیلی مهم بوده و 15 سال از حاج شیخ بزرگتر بوده، اینها در قم بودن، مثل آیت الله کبیر که اشقب القاسم کبیر از علمای بزرگ بوده، مثل مرحوم آیت الله صدر، آیت الله خونساری، آیت الله حجت، این بزرگان همه در قم بودن. حاج شیخ که میاد و حالا کسی هم نمیشناستش که چی هست، خیلی هم اولش تعویل نمیگیرن حاج شیخ رو، بعضی از ها اونا که نمیشناختن خیلی. بعد دیگه تو مجالس و محافل بحث میشه، بحث علمی میشه، حاج شیخ هم صحبت میکنه، اونها هم صحبت میکنن، مباحث علمی مطرح میشه. حالا حاج شیخ اومده بوده یه چند روز تو قم باشه و برگرده بره عراق، شهر خودشون، اونجا فامیل ها مثلا سر بزنه و اینها. این چند روزی که قم بوده چند تا مجلس شرکت میکنه و مباحث علمی مطرح میشه. مرحوم آقای آیت الله کبیر که مسجد امام نماز میخوند، ایشون و حاج محمد ارباب که اونم از علمای بزرگ قم بود و علما، حاج شیخ رو میبینن تو مباحث علمی خیلی قویه. وقتی که حاج محمد ارباب از جلسه میاد بیرون با آقای آیت الله کبیر، به هم میگن این خیلی افقش بالا بود، از ماها میسی که خیلی سر بود تو بحث و توی مباحث، اون خیلی باسواد بود. آقای محمد ارباب میگه به نظر منم آدم باسوادی اومد، خیلی آدم باسوادی بود، حالا هیچ نمیشناسن، شیخیست. با هم صحبت میکنن، یعنی این آدم باسواد و بافضلی بود، صلاح میدونی بهش بگیم قم بمونه، همینجا بمونه؟ ببین یه آدم ملا پیدا کردن، احساس کردن این باسوادتر از ماهاست. میگه با هم مرحوم آیت الله کبیر و مرحوم ارباب که همه هر کدوم شخصیت های بزرگی بودن، برمیگردن، میگن باشه بریم ازش بهش میگیم شما کجا برمیگردید، همینجا تشریف داشته باشید، ما خدمتتون هستیم. میرن خدمت حاج شیخ. حالا حاج شیخ یه طلبه بالا فاضلی بوده، ملا بوده، ولی اینا نمیشناختنش که این مثلا سوابقش چیه و چقدر ملاست و اینا، ولی با 2-3 جلسه فهمیدن که این نه شخصیت والاییه. میرن خواهش میکنن که شما قم بمونید، تشریف داشته باشید، ما خدمتتون باشیم، چنین چنان. از ایشون میخوان که قم بمونه، ایشون هم که میخواسته حالا بره عراق و اینها، بالاخره قبول میکنه که قم باشه. بعد وقتی قم میمونه، همین آقای حاج محمد ارباب، آیت الله ارباب و آیت الله کبیر و اینها، به ایشون پیشنهاد میکنن که شما ریاست حوزه رو به دست بگیرید. حالا مثل مرحوم آیت الله حجت بوده، مثل مرحوم آیت الله خونساری بوده، مثل مرحوم آیت الله صدر بوده، آیت الله کبیر، آیت الله ارباب، بزرگانی که در قم بودن خب شخصیت های مهمی بودن. به خاچیخ میگن که شما رئیس حوزه بشو. من چیکار باید بکنم مثلا رئیس حوزه بشم؟ چیکار باید بکنم؟ شما رئیس باشو، ما هم کمکت میکنیم و اینا. بعد به ایشون پیشنهاد میکنن، میگن که شما شهریه بده. حاج شیخ میگه من پول ندارم شهریه بدم. من از کجا شهریه بدم؟ من از سامر را بلند شدم آمدم، هیچ پولی در بساط ندارم، شهریه از کجا بدم؟ آیت الله ارباب و آیت الله کبیر و علما میگن شما شهریه رو شروع کن، ما میدیم. میرن خودشون قرض میکنن از بازار قم، از این هر کسی نفوذی داشته یه مقدار. مرحوم آیت الله ارباب خیلی معنون بوده، خیلی محترم بوده، پولی جمع میکنه، بالاخره میاره میده به حاج شیخ. مرحوم آقای کبیر همینطور، علمای دیگه همینطور، همه پولاشون رو میگذارن برای حاج شیخ که حاج شیخ شهریه بده به عنوان رئیس حوزه. و حاج شیخ شهریه رو شروع با پول این همینا، همین آقایون، همین مراجع، عرض کنم بر این که حالا بالاخره علمای درجه یک قوم همه پول میدن و شهریه حاج شیخ رو راه میندازن. آچیق شهریه رو ماه اول میده، ماه دوم اینا باز میدن، ماه سوم یواش یواش بعد دیگه همین ها شروع میکنن ترویج کردن از مرحوم آچیق. به مردم میگن نگاه کردن به در منزل عالم عبادت است، به منزل حاج شیخ بیایید نگاه بکنید. خودشون میومدن نگاه میکردن به دم منزل حاج شیخ، میگفتن نگاه کردن عبادتی. به مردم اینطوری یاد میدادن. یعنی علمای درجه یک اون زمان اینطور حاج شیخ رو بزرگ کردن و فداکاری کردن و ایثار کردن و میخوام بگم اینطور اخلاص داشتن. چه اخلاصی داشتن که اینطور آمدن، نگفتن منم انا رجلون، منم یک شخصیتی هستم، سالها درس گفتم، سالها درس خارج گفتم، سالها درس خوندم، منم انا رجلون، منم یک کسی هستم. آمدن خودشون رو کوچک کردن در مقابل حاج شیخ، حاج شیخ ریاست حوزه رو بگیره. خودشون رفتن پول جمع کردن، قرض کردن، آوردن دادن به حاج شیخ، به حاج شیخ شهریه بده و عنوان رئیس حوزه رو پیدا بکنه. و این برنامه رو اومدن انجام دادن و در به حالا کسانی که بودن گفتن آیت الله عظما و فلان، فقط حاج شیخ، فقط حاج شیخ، ماها رو اصلا اسممون رو نیارید به ما، ما رو کاری نداشته باشید، ما همه در خدمت حاج شیخ هستیم. این جز یک اخلاص چیز دیگه‌ای میتونه باشه؟ درس خوندن برای اینکه اگر دیدن یک کسی لایقه از نظر علمی و تقوایی، شخصیت والاییه، رفتن دورش جمع شدن و خودشون رو کنار گذاشتن برای که او رو بزرگ بکنن، رئیس حوزه. اون وقت حاج شیخ به جایی میرسه که رئیس حوزه میشه و تنها مرجع علل اطلاق میشه با توجه همین آقایون، همین علمای تراز اول. آمدن حاج شیخ رو اینطور بزرگش کردن و حاج شیخ امثال امام، آیت الله گلپایگانی، آیت الله عراقی و امثال این مراجع بزرگ همه شاگردان مرحوم حاج شیخ بودن و دست پرورده حاج شیخ بودن که مرحوم امام می‌فرمود علمای قم علمای با اخلاصی بودند و اخلاص اونها سبب شد که حاج شیخ اون مقدار رشد بکنه و بتونه در مقابل دشمن بیسته. و حرفشون هم این بود، میگفتن این غرب زده ها و این فرنگی مآب ها، اینها با هم متحدن در باطل خودشون، ما در حق خودمون باید با هم متحد باشیم، باید با هم یک دست باشیم که در مقابل دشمن بیستیم. اینجور اخلاص داشتن و تقوا داشتن و همین کار رو هم انجام دادن. خب این شاگردانی که شما برای مرحوم حاج شیخ میبینید، همه اینها دست پرورده حاج شیخ هن، مثل مرحوم امام آیت الله عثمان گلپایگانی، مرحوم آیت الله عراقی و خلاصه دیگران، اینا همه مرحوم آیت الله بهاءالدینی، اینا همه دست پرورده مرحوم حاج شیخ هن. خلاصش این است که اخلاص در عمل خیلی لازمه برای ما طلبه ها، برای کسانی که میخوان دنبال ترقی و تکامل باشن. تکامل علمی و تکامل معنوی باید در کنار هم وجود داشته باشه، با هم پیش بره. اگر علمی تنها باشه، معنوی در کنارش نباشه، ضربه میخورید و به نتیجه نمیرسید. و باید این دوتا بال رو در کنار هم داشته باشید. علمای ما این چنین بودن و به این مقامات رسیدن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.